بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با توجه به اینکه محوریت درسی که من خوندم و علایقم قرآنه، هدفم اینه که چند تا نکته قرآنی در ارتباط با همایش جشنواره شما که به خاطر اون دوره هم جمع شدین به سمع شما برسونم و انشاءالله که یه پنجره ای رو باز کنه برای تدبر بیشتر در قرآن کریم و استفاده بیشتر از این گنجینه الهی. سوره احزاب قبل از سوره نور نازل شده و سوره احزاب و سوره نور در واقع دو تا گام، دو تا مرحله، دو تا پله هستن که جامعه دینی رو به تدریج گام به گام به مسئله عفاف و حیا و پوشش با تمام ابعادش نائل کنن، برسونن. روش‌هایی رو که قرآن در طرح این مسئله به کار می‌برد تیتروار میگم، چون اگر بخوام بررسی مفصل انجام بشه نمی‌رسیم و هدف منم برآورده نمیشه. اول متوجه شدم که قرآن اولین کاری که می‌کنه اینه که آزادی انتخاب میده به انسان‌ها. اولین کاری که قرآن در طرح مسئله انجام داده آزادی انتخاب دادنه. چجوری؟ هنوز مسئله پوشش اصلا مطرح نشده تو جامعه اسلامی. نه اینکه کاملا فکر کنین که هیچی پوشش نداشتن. خب اول به زنای جامعه، اول در سوره احزاب روی خطاب قرآن خانواده پیامبره و مردان جامعه که میخوان با خانواده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رابطه برقرار کنن، یعنی بیان خونشون. اول خداوند به پیغمبر میگه که ای پیغمبر به زنات بگو، 28 سوره احزابه، به زنات بگو که انتخاب کنید، پیغمبر رو میخواین با تمام ضوابط زندگی با پیامبر یا حیات دنیا رو میخواین و راحتی و زیور و زینتش رو، تصمیمتون رو بگیرین. حتی در روایات هست که پیامبر یک ماه به همسرانش فرصت داد و هیچ یک از زنا حاضر به طلاق نشد، حاضر نشد از پیامبر جدا شه در ازای اینکه به دنیای زندگی دنیوی بدون رعایت موازین زندگی با پیامبر بپردازه. موازین زندگی با پیامبر یعنی اینکه زنای پیغمبر یه شخصیت حقیقی دارن، یه شخصیت حقوقی دارن. شخصیت حقیقیشون یه خانومی هستن با خصوصیات خودشون، اما شخصیت حقوقیشون اینه که همسر پیامبرن و هر رفتاری از اونا سر بزنه قضاوت اجتماعی روی این که اینها وابستگان پیامبرن جهتگیری میکنه و شأن پیامبر رو پایین یا بالا میبره. برای همین خانواده پیامبر باید در رفتاراشون خیلی مراقب باشن. حالا تصمیم بگیرن اگر میخوان دنیوی زندگی کنن، پیامبر تو آیه 28 میگه به راحتی، چون مهریه که در اسلام همون اول ازدواج داده میشه، من شما رو طلاق میدم و یه سراح جمیل، رها کردن زیبا به خوبی و خوشی و به زیبایی از شما جدا میشم و یه متاع و کالای ارزشمندم، یه هدیه‌ام به شما میدم جدای از مهریه که اول دادم. من از این بعد اگر نه تصمیمتون رو گرفتین و زندگی با پیامبر رو میخواین، پس باید به زندگی با پیامبر با همه ضوابط و شرایطش پایبند و ملتزم باشین. پس بنابراین اینجا من نتیجه گرفتم قرآن اولین گامی رو که برمی‌داره آزادی انتخاب و مختار گذاشتن افرادی که اولین کسانی هستند که به عنوان طلایه‌داران عفاف و حجاب میخوان در جامعه اسلامی ظاهر بشن. مسئله بعدی بعد از اینکه اینو پیامبر به مردم میگه، این که شفاف سازی، اصل بعدی که در قرآن هست اصل شفاف سازیه. بیان قرآن بسیار شفاف و روشنه. حالا من بذارین چند تا اصول پویسر هم بگم. یکی هم اصل جامعیت در طرح مسئله عفاف و حیا و پوشش، و اصل اعتدال، که این اصل اعتدال و اول بحثم میخواستم به شما آدرس بدم، گفتم 33 و 34 سوره احزابه. این برای من از همه اونایی دیگه که دارم میگم الان پررنگتر و مهمتره. اصل شفاف سازی، ببینین به زنان پیغمبر گفته میشه که شما وقتی با مردان گفتگو میکنین فلا تخزعن بالقول، صداتونو با سخن گفتن خوزخازع و نرم نکنه، یعنی یه حالت مقرورانه در رفتارتون با نامحرم وجود داشته باشه. در صورتی زن از کمتر در اجتماع ظاهر شدن ضرر نمیبینه که چی؟ که از نظر علمی، فرهنگی، معرفتی اجازه خلاصه بیسوادی، کم اطلاعی و بیخبری و جهل رو به خودش نده. این یک نکته که من توی تفسیرهایی که میخوندم ندیدم مفسران بهش توجه کرده باشن، ولی وقتی که با این نگاه به قرآن میپردازیم خیلی خوب قابل توجهه. یه نکته دیگه هم که اعتدال رو نشون میده اینجاست. وقتی که قرآن در سوره احزاب به مردان جامعه میگه که خونه پیغمبر بی اجازه وارد نشین، و وقتی دعوتتون میکنن، اجازه بدین من یه ترجمه مندراری بکنم، دیر برین و زود بیاین. قرآن اینو نگفته، من از حرف قرآن اینو ترجمه شخصیه. وقتی دعوتتون میکنن برای قضا دیر برین ولی زود، یعنی از صبح بلند نشین برین تو فضای خونه پیامبر خودتون رو قرار بدین که استیناس گفتاری پیش بیاد و همینی که میگفتم احساسات آدم درگیر بشه، رفاقت و دوستی پیش بیاد، اون حالت خضوع پیش بیاد بین نامحرم، اون اتفاق نیفته. بعد اینجا خیلی قشنگ بعد میگه وقتی اگر چیزی میخواین، جالبه، به مردها اولی یک بار در قرآن کلمه حجاب در ارتباط با ارتباط محرم و نامحرم به کار رفته همینجاست، آیه 53 سوره احزاب میگه اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. به مردان میگه وقتی خونه پیامبرین از همسر پیامبر چیزی میخواین، طلب مثلا نمکتون میخواین، یه کتاب میخواین، یه چیزی میخواین، میگه که فسالوهن من وراء حجاب، از پشت پرده از اونا بخواین. به زن پیامبر نمیگه برو پشت پرده، به مرد میگه از پشت پرده بخواین، یعنی حریم خونه پیامبر رو حفظ کنی. اینجا قرآن میگه ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، میگه این مراقبت، این که شما از پشت پرده با زن پیامبر، من اینم بگم که وسط جمله، من با خانواده روحانیون رفت آمد داشتم و میدیدم که در خانواده روحانی مرد در فشار و محدودیت، زن راحت زندگی میکنه، یعنی مرد میره توی اتاق محبوسه و باید یا الله بگه و اجازه بگیره و وارد شه یا رد شه، و خانوما راحت زندگی میکنن. در خانواده هایی که به روش نامناسب پرورش پیدا کردن، نه، برای رعایت این حریم کی در فشاره؟ زن در فشاره. قرآن همون روشو که مرد در فشار باشه و خودشو محبوس کنه رو از روی فسألوه و نمن ورای حجاب توصیه میکنه. میتونست به خانوما اینو بگه. بعد میگه ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اینجا بحث اعتدال بازم خودشو یه جور دیگه نشون میده. اولا که این برای قلب شما بهتره و برای قلب اونا. یعنی قشنگ آدم میفهمه حجاب، پوشش، مراعات رابطه محرم و نامحرم اینجوری نیست که فداکاری یک زن در برابر مردان جامعه باشه، بلکه مراقبت از سلامت قلبه. و اینطوری نیست که فقط مرد قلبش سالم بمونه و برای اینکه قلب مرد سالم بمونه این مسئله اینجوری مطرح میشه، بلکه قلب زنم سالم میمونه. و نکته اینه حجاب تو بعد اجتماعی بهش پرداخته شده تو همین سوره و تو سوره نور که بحث زناس، بحث سوء استفاده منافقینه و خیلی مسائل مربوط به اون. تو بعد فردی هم بهش پرداخته شده. تو بعد فردی مسئله قلب مطرح شده که اونی که تو بی حجابی و بی حیایی لطمه میبینه و بیشتر از همه چیز سقوط میکنه قلبه. سرمایه‌ای که اگر ما به اون توجه نکنیم، بزرگترین سرمایه‌ای که خداوند به ما داده قلبه. در سوره شعرا وقتی که ابراهیم دعاهاشو میکنه میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم. ما فقط یک سرمایه‌ای داریم که خدا اونو میپسنده. مال و بنون و هر چیز دیگه‌ای در این عالم که من داشته باشم اینا به چشم خدا نمیاد. فقط و فقط در روز قیامت خدا به یک چیز من نگاه میکنه و میخره و ارزش براش قائله، اونم قلبه. قلب المؤمن عرش الرحمن. برای همینم بزرگترین سرمایه گذاری رو شیطان برای این میکنه که این قلب آسیب ببینه و صدمه ببینه. تو بحث حیا و عفاف و حجاب وقتی که ما به مرزهای عفاف تجاوز کنیم و وارد بی حیایی و بی حجابی بشیم، اولین قربانی که پنهانم هست، تابلو نداره، علامتش هیچ کس نمیفهمه چه بلایی سرش اومد، اما از همه مهمتره و فدا میشه قلبه، پاکی دل، صفای قلب. اون لطمه میبینه که خیلی مهمه که لطمه نبینه. این بعد درونیش. بعد تو ابعاد بیرونی هم قرآن به مسئله پرداخته. کجا؟ اونجایی که میگه که یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن که این ذالک ادنا ان یعرف فلا یعذن. که فلسفه حجاب اونجا بحث طهارت قلب رو گفت. اونجا که براتون خوندم بحث طمع نیفتادن مریض القلب ها رو گفت، یعنی امنیت داشتن. اینجام ذالک ادنا ان یعرف فلا یعذن، باز امنیت و عدم آسیب برای خانوم و به خوبی و به معروف شناخته شدنش. بعد میگه که آیه بعدی راجب منافقینه، میگه لئن لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. یعنی افراد سبک و جلف و اراجیف بافانی که از فضای اجتماع سوء استفاده میکنن برای اینکه برای مؤمنا حرف در بیارن، برای اینکه برای شخصیت‌های منتسب به پیامبر مسئله سازی و حاشیه سازی بکنن و شایعه درست بکنن. اینم یکی از ابعاد اجتماعی بحث حیا و حجاب و پوششه. پس مجموعاً حالا با این گذر تندی که داشتیم توی سوره احزاب، این ابعاد در سوره احزاب قابل مشاهده است. بعد میریم در سوره نور، این مسئله به حالت مرحله به مرحله و پلکانی خودش بیشتر نزدیک میشه، به نحوی که اگر اونجا بیشتر توجه و تلایدار قضیه همسران پیامبر بودن، اینجا دیگه قضیه با مؤمنین و مؤمنات که باید قصد بصر بکنن و پوشش داشته باشن، که بعد وقتی بحث مؤمنات میاد حجاب کامل میشه. یه نکته دیگه که تو سوره نور اولین بحثی که مطرح میکنه بحث مجازات زناکارانه. تو سوره نور اولین بحثی که مطرح میکنه مجازات زناکارانه، یعنی اول باید جامعه به یه حالت امنیت قضایی و انتظامی برسه، بعد برای اینکه فضای جامعه از نظر تعامل انسانها با هم سالم بمونه، بلا فاصله بعد از بحث زنا و مجازات زناکاران مجازات تهمت زنندگان مطرح میشه. و خیلی عجیبه، اگر کسی زنا بکنه 100 تا زیانه میخوره و اگر کسی به کسی نسبت زنا بده 80 تا زیانه میخوره. یعنی مجازات خیلی سنگینیه برای کسی که هیچ کاری نکرده، دست از پا خطا نکرده، شاید از زنا هم خیلی متنفره و نسبت زنا به کسی داده، لزوماً هم دروغ نگفته ها. اینش جالبه، کسی که نسبت زنا میده به کسی معلوم نیست دروغ گفته باشه و 80 تا زیانه میخوره، شاید راست میگه و 80 تا زیانه میخوره. چرا؟ چون فقط و فقط یک نسبت زنا مسموعه در فرهنگ قرآنی. وقتی 4 نفر مثل هم شهادت بدن و بگن ما دیدیم، نه حدس میزنیم، شاید به نظر میرسه، اگر 3 نفرم بگن به نظر میرسه احتمال داره، هر 3 نفر تازیانه میخورن. یعنی 240 تازیانه زده میشه به 3 نفر، 3 تا 80 تا، 240 تازیانه زده میشه، در حالی که به زناکار 100 تا تازیانه زده میشه دیگه، 2 تا 200 تا. یعنی واقعا عجیبه. یعنی هم گفتم بحث اعتدال در قرآن، یعنی همون قدر که زناکاری فضای جامعه رو مخشوش و مشوه و آلوده میکنه، این مسائل رو نسبت دادن و در جامعه طرح کردن هم فضای جامعه رو چیکار میکنه؟ آلوده و مشوه میکنه و نباید استقبالی بشه. بعد صفحه بعدش یک صفحه درباره افک صحبت میکنه. افک چیه؟ یعنی تهمت زدن به کسی که احتمال ذهنی داره که شاید بلایی سرش اومده باشه، شاید مورد تعرض قرار گرفته باشه، شاید مردی باهاش رابطه برقرار کرده باشه. یک صفحه قرآن به شفافی حتی میگه وقتی این جمله ها، این تهمت رو میشنوین چه جمله ای باید بگین. مثل وقتی که میگه مصیبت که به سرتون میاد باید بگین چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. دقیقا میگه وقتی یه همچین شایعی و همچین تهمتی در جامعه شروع میشه و پچ پچی به گوش شما میخوره، شما بگین سبحان الله، ما همچین بهتانی رو واردش نمیشیم، ما به خودمون اجازه ورود به همچین محدوده هایی رو نمیدیم. حتما اینجوری که شما میگین نیست. یک صفحه قرآن این مسئله رو مطرح میکنه. قبلش هم بحث لعانه که من جا انداختم، که اگر مرد بزن نسبت به شوهر، به زن خودش نسبت زنا بده، اونم محض ملائنه پیش میاد، که اونم خیلی جالبه. باز قرآن آدما رو با وجدانشون درگیر میکنه و بیشتر سعی میکنه آدما رو از درون تحت تأثیر قرار بده تا از طریق بیرون و بگیر و ببند. بگیر و ببند فقط در یه مقاطعی در یه حد لازمی برقراره. بیشتر انقلاب درونی در انسان‌ها ایجاد میکنه. بعدش و بعدم احکام خیلی کاربردیه. بعدش هم بحث شیوع فاحشه است که کسانی که این حرفا رو برای هم نقل میکنن، میدونی چی شده؟ میدونی چه خبر شده؟ خبر داری؟ بعد این حرفا رو میزنن، قرآن بهشون وعده عذاب در دنیا و آخرت میده. بعدش بحث عدم ورود به خانه غیره که ما اجازه نداریم که تا یا الله بگیم، تا اجازه بگیریم، تا سلام کنیم، تا شناخته شده باشیم برای اون خانواده وارد خونه بشیم، خونه کسی، مگر خونه های عمومی. و بعدم بحث کنترل چشم و ناموس از طرف مرد، بعد کنترل چشم و ناموس از طرف زن، و بعد بحث پوشش که بحث خماره. خیلی روشن اینایی که میگن حجاب تو قرآن نیومده، نمیدونم معلوم، اصلا من نمیدونم چی میگن، چی میخوان بگن. از اینا روشنتر، اینا جزو روشنترین آیات قرآنه. میگه ولی یضربن به خمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن. یه نکته تو لا یبدین زینتهن بگم، قرآن هیچ وقت به زن نگفته که زینت نکن. من با خودم فکر میکردم کسانی که سنشون با من هماهنگی داشته باشه، من متولد 42 ام، اونا میدونن چین کمونیست یه لباسهای متحد و شکلی رو اجبارا باید مردم میپوشیدن توی فضای بیرون خونشون، تو اجتماع. مردا کت و شلوار برزنتی، حالت مثل لباسای سربازی، که رنگاش هم خیلی محدود بود، خاکی بود، سبز، میگم مثل رنگ سربازی، شاید دیده باشی. مردا کت و شلوارای ساده اونجوری، زنام کت و شلوار یا کت و دامن اینطوری باید میپوشیدن. همه باید خیلی هم ساده مثل سربازخونه میومدن از خونه ها بیرون. سالها زمان ما او و بعد از ما او مردم چین اینجوری لباس می پوشیدن. اگر اسلام یه همچین ایده‌ای رو پیاده می کرد، یعنی به زنها می گفتش که زینت نکنین، می شد. خب زنی خیلی ساده موی کوتاه یا موی دومعصبی شده بعد یه بلیز شلوار گشاد ساده بپوشه، چه تحریک کنندگی داره؟ همه زنها اینجوری بیان تو خیابون. ولی اسلام از اونجایی که خودش خداوند انسانو خلق کرده و میدونه زن به زیور و زینت یک علاقه جدی درونی داره، اونم من بر مبنای قرآن میگم، او من یونشأ و فل حلیه، سوره زخرف، آیا اون کسی که در زیور و زینت بزرگ میشه، اشاره فرهنگ جاهلی به زنه، که زن اصلا نیل تمام مراحل نشو و نماش با زینت و زیوره. اول که به دنیا میاد گوشش رو سوراخ میکنن و گوشواره گوشش میکنن، تا مثلا شاید تو این جمع خانومی که گردنبند به گردنش نباشه پیدا نشه. حتی روایت داریم که خانوم اگر حتی پولم نداره یک تسمه ساده به گردنش کنه، ناخونش رو از ته نگیره، ناخون داشته باشه، زیوره دیگه. این زیور و زینت تو ذات زنه و خیلی هم چیز خوبیه، چیز مثبتیه. چرا؟ چون باعث تلطیف فضای زندگی میشه، تلطیف فضای خانواده میشه. شما اتاق زن، خونه‌ای که توش زن مقایسه کنین با خونه‌ای که توش زن نیست. اما قرآن نمیگه زن زینت نکنه، یعنی زن رو از اون حالت درونی و غریزیش جدا نمیکنه، بلکه میگه ولا یبدین زینتهن، زینتاشون رو آشکار نکنن، پس خودشون رو بپوشونن. ببینین مثلا بعضی وقتا آدم مجبور میشه عینک بزنه چون ابرو و چشمش زینت داره، بعضی وقتا مجبور میشه رو بگیره چون صورتش آرایش داره، بعضی وقتا مجبور میشه دستکش دست کنه چون ناخونش زینت داره. این سخته، اما میارزه به این که تو اصلا زینت رو چیکار کنی؟ مطلقاً تعطیل کنی. یعنی قرآن که کتاب آسمانی ماست صلاح نمیبینه هم برای ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن، نه اونجا گفت، اینجا هم نه برای خود زن صلاحه نه برای مرد صلاحه که زن زینتو تعطیل کنه، بلکه باید مراقبت کنه که زینتش آشکار نشه.